سلام، در شب با وقت کابل شد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست فردا چهارشنبه هم ادامه خواهد یافت. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه رای آینده افغانستان اعلام شده. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی امروز در این نشست سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان یونیسیار اطلاع داده که تمامی مهاجران افغان باید بیش از 28 فوریه 2025 از شهرهای اسلام آباد و راولپندی نقل مکان کنند. بر اساس اطلاعیه این سازمان که امروز نشر شد، آن حد از مهاجرین افغان که نامه های مربوط به برنامه های اسکان مجدد یا سایر برنامه های نقل مکان را دارند، مهلت تعیین شده برای اخراج از اسلام آباد و راولپندی 31 مارچ می باشد. در این اعلامیه تاکید شده که مهاجران افغان که دارای ویزه معتبر اقامت در پاکستان هستند، از این اقدام مستثناند و می توانند به اقامت در این دو شهر ادامه بدهند. معلومات در مورد شمار مهاجران افغان که در اسلام آباد و راولپندی به گونه غیر قانونی زندگی می کنند هنوز فراهم نشده. حکومت پاکستان هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته. یک تحقیق تازه از یک مرکز تحقیقاتی در جرمنی نشان می‌دهد که اکثر مهاجران مقیم این کشور در جرایم عمده دخیل نیستند. بر اساس تحقیقی که از سوی مؤسسه ایفو انجام شده و بر اطلاعات ثبت شده پلیس بین سال‌های 2018 تا 2023 مطرح شده است، هیچ ارتباط بین افزایش تعداد مهاجران در یک منطقه و میزان جرایم ثبت شده در آن مشاهده نشده. جان ویکتور علیپور یکی از محققان این تحقیق گفته که تناسب جرایم در میان پناهجویان نیز به همین صورت است. در تازه ترین مورد یک پناهجوی افغان در شهر مونیخ با یک موتر مردم را زیر گرفت. در نتیجه این حمله بیش از 30 نفر زخمی شدند و 2 تن از آنها پس از انتقال به شفاخانه جان باختند. ایران 2 شهروند بریتانیایی گریگ و لندزی فورمن را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده. از غیر جهانگیر سخنگوی قوه قضایی ایران امروز با بیان این موضوع گفته که این زوج تحت پوشش گردشگر وارد ایران شده و در چندین ولایت این کشور اطلاعات جمع‌آوری کردند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که ایران 2 شهروند بریتانیایی را که متهم به جرایم امنیتی هستند بازداشت کردند. وزارت خارجه بریتانیا بازداشت آنها را تایید کرده. و قرار است که رقابت‌های جام قهرمانان کرکت با حضور افغانستان فردا در شهر کراچی پاکستان آغاز شود. در نخستین بازی تیم میزبان پاکستان به مساف نیوزیلند خواهد رفت. افغانستان برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و در گروه B به مساف تیم‌های قدرتمند آفریقای جنوبی بریتانیا و استرالیا بازی خواهد کرد. تیم ملی افغانستان در نخستین بازی در برابر آفریقای جنوبی، سپس در برابر بریتانیا و در نهایت در برابر استرالیا قرار خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه پنجمین نشست ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شد. برخی از اشتراک کننده های نشست سخنرانی هم کردند. تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد. آگاهان سیاسی در مورد نشست ویانا چی میگویند؟
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجهش ملموس ندیدیم.
باور ماست که هر افغان حق دارد باره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه.
یک نهاد عامی مهاجران افغان در پاکستان میگوید که برای رفع مشکلات این مهاجران باید اقدام فوری روی دست گرفته شود.
پاکستان، جمع افغانستان و جمع یونیسیار یعنی سی طرف کې جمع شون و نظر مهاجرین هم دی داشته باشن، ان شاء الله این مسئله یک چیزی طرف حل میره.
در ادامه میشنوید که وزارت خارجه ایران گفته اختلاف بر سر عقابه با افغانستان همچنان پا بر جاست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشن در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز در شهر ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. این نشست دو روز است و فردا چهارشنبه هم ادامه خواهد یافت. در این نشست امروز سخنرانی های هم شد. جزئیات بیشتر با فائزه ابراهیمی.
یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی در سخنرانیش به چند موضوع اشاره کرد که از بحث کشاندن دیگر مقامات طالبان به محکمه جزایی بین المللی تا اختلافات بین گروه طالبان. به اساس ویدیویی که تلویزیون آمو در صفحه اکس خود نشر کرده، ضیا همچنین گفت که مقامات امر به معروف، دفاع و داخله و استخبارات طالبان باید مثل دو مقام طالبان به محکمه جزایی بین المللی معرفی شوند. پیش از آن کریم خان سارنوال محکمه جزایی درخواست صدور بازداشت دو مقام طالبان را به شمول رهبر طالبان کرده بود و همچنان آقای ضیا به بحث اختلافات درونی طالبان در سخنرانیش امروز در نشست ویانا اشاره کرد. ضیا همچنین گفت که جبهه او فقط با طالبان نمی جنگند، بلکه درگیر یک ماموریت ضد تروریستی گسترده تر برای ریشه کن کردن افرادگرایی در افغانستان است. احمد مسعود با مذرت رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی دیگر از جبهات مخالف طالبان، هم در این نشست سخنرانی کرد و در بخش از سخنرانیش در مورد طرح یا پلان صحبت کرد که نتایج این نشست است و گفته که این طرحها برای آینده افغانستان مهم هست و این طرحها را برای آینده افغانستان ساختند. فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان در جمهوری مخلوع افغانستان هم به اختلافات بین طالبان اشاره کرد و گفت که این اختلافات بر سر قدرت است و آنها از این اختلافات به عنوان فرصت یاد کردند.
بسیار زیاد تشکر فائزه ابراهیمی در رابطه با نشستی که امروز در ویانا برگزار شده جزئیات میداد. البته پنجمین نشست ویانا درباره افغانستان در اتریش با حضور ده‌ها تن از چهره های سیاسی مخالف طالبان و فعالان بخش های مختلف امروز آغاز شد. این نشست دو روز است و اظهارات احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی را هم فائزه جان به او پرداخت. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است گفته که در این نشست دو روزه شرکت کنندگان مخالف طالبان در مورد آینده افغانستان و تشکیل یک حکومت همه‌شمول اینا ابراز نظر می کنند و استراتژی های را در این زمینه تدوین خواهند کرد. با برخی از اشتراک کننده ها هم صحبت هایی کردیم و همچنان با برخی کسانی که در چهار نشست پیشین روند ویانا اینا حضور داشتن اما در این نشست حضور ندارن هم گفتگو کردیم که در این گزارش با هم مشنویم.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان نشست از چهره های مخالف سیاسی حکومت طالبان است. این نشست که پنجمین نشست روند ویانا محسوب می شود با حضور رهبران جبهه های مخالف طالبان، شمار از سیاستمداران افغان، فعالان مدنی و زنان برگزار شده و هدفان ترسیم نقشه راه آینده افغانستان عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در این نشست دو روزه که بر روز سه‌شنبه 18 فوریه آغاز شده، احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و محمد یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان نیز شرکت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است، در بیانیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرده، روند ویانا را چتر برای هماهنگی دیدگاه‌های مخالفان طالبان دانسته و اعلام کرده که چنین نشست‌هایی برای بحث درباره آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول ادامه خواهد داشت. این جبهه روند ویانا را مشابه روند دوحه توصیف کرده، اما ادعا کرده که روند دوحه به عادی سازی طالبان کمک کرده، در حالی که نشست‌های ویانا برعکس بستر برای تبادل دیدگاه‌های مخالف طالبان با مالکیت همه افغان‌ها است. مشکور کابلی، یکی از شرکت کنندگان در نشست پنجم ویانا، درباره هدف و تاثیر این نشست بر رادیو آزادی گفت:
اونچه که ما ادعا داریم است که روند ویانا مالکیتش برای افغان هاست، یعنی احزاب سیاسی افغانستان، مخالف طالبان، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی مقاومت افغانستان، دیوان سالاران و دیپلمات ها، جامعه مدنی، جنبش زنان، در اینجا مالکی داستان هستند. اصل بریست که در این داستان از ظرفیت های سالم دوره جمهوریت استفاده شود، نیروهای جامعه مدنی استفاده شود و ناگزیر هستیم که از همین مسیر ما به طرف آینده بریم. ویانا بهترین فرصت برای عبور از این مرحله، مهندسی مرحله گذار برای رسیدن به افغانستان دموکراتیک او هم با ارزش‌های اسلامی و ملیش است.
هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نشست و روند ویانا پاسخ نداد، اما پیشتر تاکید کرده بود که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار شود، هیچ تأثیر بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. قابل ذکر است که برخی از شرکت کنندگان نشست‌های قبلی روند ویانا از حضور در نشست پنجم خودداری کردند. شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع حکومت جمهوری مخلوع، یکی از آنها است. او در صفحه اکس خود نوشته که به این دلیل در نشست پنجم شرکت نکرده که به گفته او برگزار کنندگان این نشست در کنار جنگ برای رسیدن به قدرت حاضرند هر گونه شرایط کشورهای میزبان و نهادهای برگزار کننده را بپذیرند. شکوری بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در ناروی و یکی از شرکت کنندگان نشست چهارم ویانا، نیز درباره عدم حضورش در نشست پنجم بر رادیو آزادی گفت:
به دلیل که با برخی اصول با آنها موافق نبودم، در نشست چهارم شرکت نکردم. با اینکه در تهیه دستور جلسه و تنظیم فهرست مهمانان نقش داشتم، اما باور دارم که افرادی که با دیدگاه‌های بسیار مشابهند به دیگران نیز جا بدهند. در نشست پنجم هم شرکت نکردم و در نشست‌های آینده نیز شرکت نخواهم کرد. اما هر نشستی که برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای افغانستان تلاش کند، قابل قبول است.
در نشست چهارم ویانا که در جولای 2024 برگزار شد، شرکت کنندگان از سازمان ملل خواستند که روابط خود را با طالبان عادی نکند. در قطعنامه نشست چهارم ویانا از نشست سوم دوحه که در آن نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان مختلف با طالبان به طور یکجانبه شرکت کرده بودند، انتقاد شده و آمده بود که دستور کار روند دوحه به نفع طالبان است و این امر مشروعیت کل روند دوحه را تضعیف میکند. در آن زمان طالبان اعلام کرده بود که تمایل به اظهار نظر درباره روند ویانا ندارند. روند ویانا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد و تا کنون 4 نشست برگزار کرده که میزبانی آن را انستیتوت بین المللی اتریش بر عهده داشته است.
پنجمین نشست ویانا با اشتراک چهره‌های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد مؤثریت این نشست دیدگاه‌های متفاوتی دارند. از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در یک صحبت تلفنی درباره مؤثریت این نشست پرسیدم. او به این باور است که
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجه‌اش ملموس ندیدیم و اول هم فکر میکنم که یک چیز چند دوست است با هم دیگه ششتن، اما اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی کنن. کسی برای از اینا اون نمایندگی را نداده که نمایندگی کنن. از اینا ما هیچ چیز در 3 سال گذشته راجع به مشقات مردم افغانستان که عبارت باشه از بیکاری، فقر، مهاجرت، بسته بودن مکتب دختران ما در کدام تریبیون بین‌المللی از اینا چیز ندیدیم.
اما محمد عیسی قطمر آقای امور سیاسی با استاد در پانتون برلین با آقای فرهادی هم نظر نیست و میگوید
باور ماییست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه، که دیگه هموطنهای خود بشینه بحث بکنه در اون مورد و نظر خود تبادله بکنم. یک هیچ کس از هیچ افغان گرفته نمیتونه. ما فکر میکنم هر گروپ سیاسی هم تلاششون نیست که بالاخره افغانستان از این حالت بیرون براید. میتونه یک وسیله فشار هم باشه سر خود نظام طالبان به خاطر از این که بالاخره همی نشست ها بالاخره همی گرده همایی ها بالاخره همی اشتراک مساعی زینیت ها را در دنیا میتونه تغییر بدن. مشکل ما ایست که افغانستان امروز در یک بحران بسیار بزرگ است و هم دنیا مشکلات خود داره که اونا اون طوری که افغان ها میخواهد دنیا بر از اونا توجه نمیکنن، ولی خود افغان ها میتونه با گردمایی خود با نشستای که در بین خود میتونن اینا یک رای بیرون رفت برای منزل فعلی افغانستان پیدا بکنن.
محمد عیسی قطمر آقای امور سیاسی بود. تازه ترین ها در مورد نشست ویانا رو در برنامه های رادیو آزادی شنیده میتونید و در وبسایت رادیو آزادی خوانده. آدرس ماست azadiradio.com.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. وزارت دفاع بریتانیا درخواست بیش از 2000 کماندوی سابق افغان بر اسکان مجدد در این کشور رد کرده است. بر اساس گزارش بی بی سی که روز گذشته نشر شد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد که از سوی نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی و به طور مستقیم حمایت شدند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که درخواست‌های اسکان مجدد بیش از 2000 کماندوی سابق افغان را رد کرده است. بر اساس گزارشی که بی بی سی روز دوشنبه 7 فوریه منتشر کرد، شواهد معتبر از خدمت این کماندوها در واحدهای تحت حمایت بریتانیا در افغانستان وجود دارد. گفته شده است که این نیروها قبل از تصرف طالبان در سال 2021 توسط نیروهای بریتانیایی آموزش، تامین مالی یا به طور مستقیم حمایت شده بودند. تایید رد شدن بیش از 2000 درخواست در جلسات محکمه اوایل ماه جاری در جریان شکایت یکی از اعضای سابق نیروهای ویژه بریتانیا فاش شد. این افشاگری با ادعاهای قبلی وزارت دفاع بریتانیا مبنی بر این که حتبای افغان که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کردند واجد شرایط انتقال تحت سیاست‌های اسکان مجدد بریتانیا هستند در تضاد است. 4 ماه قبل وزارت دفاع بریتانیا گفته بود که می‌خواهد تا صدها نیروهای خاص افغان را که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکار بودند و درخواست‌های پناهندگیشان به آن کشور قبلا رد شده پس از ارزیابی مجدد به بریتانیا منتقل کند. در این حال شمار از کماندوهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که پرونده‌های مهاجرتیشان از سوی دولت بریتانیا رد شده است. عزیز الله، یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین مقیم پاکستان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
درخواست ما سال گذشته طی مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای طی مراحل فرستاده شده بود. منتظر بودیم جواب بگیریم. با وجودی که مشکل در کیس ما نبود، اما گفته شد که بیشتر از این منتظر نباشیم.
یک سرباز دیگر نیروهای پیشین کماندو که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از اون نام برده شود، به رادیو آزادی گفت
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم. ما در افغانستان جاینده ای نداریم و مخفی هستیم. نمیتونیم کار کنیم و به زندگی خود برسیم. اولین و آخرین امید ما همین کیس بود که او هم نشد.
بر اساس معلومات وزارت دفاع بریتانیا، در نظام جمهوری پیشین 2000 نیروی ویژه افغان با نیروهای بریتانیایی مشترکاً وظیفه انجام دادند. این قطعات ویژه زیر نام واحد تریپلس تحت حمایت حکومت بریتانیا بودند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برنامه تحت عنوان سیاست اسکان و کمک به افغانها IRIP برای افغانهای طراحی شد که قبل از تسلط طالبان با نیروهای بریتانیایی و نهادهای دولتی هم کاری کردند. آمار رسمی نشان می‌دهد که تا سپتامبر سال گذشته میلادی 17956 نفر از طریق برنامه IRIP به بریتانیا انتقال یافتند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شمار از افغانهایی که با نیروهای خارجی همکاری کردند در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران برای درخواست پناهندگی و پیگیری پرونده های خود مستقر شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. شورای عالی مرکزی متحد مهاجرین در پاکستان گفته که برای حل مشکلات مهاجرین افغان در این کشور باید یک نشست سه جانبه میان پاکستان، افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برگزار شود. بریالای میاخیل رئیس شورا میگوید که این نشست از چندین سال به این سو برگزار نشده. همکارم با آقای میاخیل مصاحبه ای را انجام داده و در ابتدا در مورد وضعیت کنونی پناهندگان افغان در پاکستان از او پرسیده.
پروازهایی که امریکا و جرمنی یارا توقف کردن، او افغانایی که در اسلام آباد و در راولپندی زندگی میکنن و بسیار زیاد با مشکلات روبرو شدن و مشکلات کرای خانه از و اینوسی برشان نمیتا، مشکلات اقتصادی از و از حد زیاد شده و این مشکلات است که او مردم یک قسم روانی مریض ساختن.
شما در پیوند با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان با سازمان های عامی مهاجرین صحبت کردین؟
به تاریخ 5 فروری امرای پریفلاگنیندر ای کانتری هیدی پاکستان است از طرف یونیسیار امرای ازیا یک نشست داشتیم. دوگو هم تمام نگرانی های خود را شریک ساختیم و برای ما اطمینان دادن که انشالله شما در نزدیکا خبر خوش را انشالله می شوین و از درباره مهاجرین اسلام آباد و پینڈی دوا یا قسم عاجزی خود نشان می دادن. شاید که این مردم مهاجرین اسلام آباد و پینڈی را از اینجا خارج بکنن و در دیگر جا منتقل بسازن. یاره
علاوه بر اسلام آباد و راولپندی دیگر در کدام شهرها مهاجرین افغان توسط پلیس آزار اذیت شدن؟
ای گرفتن و دیپورت کردن که از ای صرف در اسلام آباد این صورتی حال است که میگیرن و ای را دیپورت میکنن و در تمام دیگه صوبه که است در دیگه ولایت این مشکل نیست. تا امیالی که ما با شما گپ میزنم تا این وقت این مشکل هیچ وجود نداره. من خودم در خیبر پختونخوا هستم و در این مهاجرین و هر کس به کار خود میره، روزگار خود میکنه، چیزی مشکل نیست. نه مشکل خانه است و نه مشکل روزگار است اینجا.
برای کنترل وضعیت فعلی به نظرتان چه باید کرد؟
وضعیت موجوده را دامی جلسه تریپارتیت میدانم که پاکستان، جمع افغانستان و جمع یونیسیار اینمی سی طرف که جمع شون و یا همیشه یک جلسه می داشتن سال به سال. خب بسیار وقت شد که جلسه نشده از تریپارتیت و سی جانبه چیز نشده، سی جانبه جلسه نشده و اینمی که دایر شوه و نظر مهاجرین هم دایی داشته باشن انشاءالله این مسئله یک چیزی طرف حل میره. و دیگه چیزی که ضروری میدانم مدد مالی پاکستان است که از طرف یونیسیار باید صورت بگیره. انشاءالله این مشکل تا حدی زیاد مشکل کم میشه و مشکل انشاءالله طرف حل میره.
بریالای میاخیل رئیس شورای عالی مرکزی متحد مهاجرین در پاکستان بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که وزارت خارجه ایران میگوید اختلاف بر سر مسئله عقابه با افغانستان همچنان پا برجاست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری روز گذشته گفت که آنان در بحث عقابه کوتاه نخواهند آمد. این در حال است که یک هفته پیش علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل گفته بود که در گفتگوهای اخیر میان دو طرف موضوع عقابه ایران افغانستان حل شده. جزئیات در این گزارش.
وزارت خارجه ایران میگوید اختلاف بر سر موضوع عقابه با افغانستان همچنان حل نشده باقی مانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه 29 دل در یک نشست خبری تصریح کرد که اظهارات قبلی علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در این خصوص از سوی رسانه‌ها دقیق تعبیر نشده است. او افزود که آنان در بحث عقابه کوتاه نخواهند آمد. یک هفته پیش از این علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل در صحبت با یک رسانه داخلی افغانستان گفته بود که موضوع عقابه ایران و افغانستان در مذاکرات اخیر میان دو طرف حل شده است. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده که ایران مسائل تکنیکی مرتبط با حقوق آب را به طور مرتب پیگیری میکند و تاکید کرده که یک توافق مشخص در رابطه با رودخانه هلمند میان ایران و افغانستان وجود دارد که عنصر ثابت در روابط دو جانبه آنان باقی مانده است. اسماعیل بقایی افزوده که مقام های طالبان در دیدارهایی که اخیراً با هیئت این کشور به رهبری عباس عراقچی وزیر خارجه ایران داشتند تاکید کردند که موضوع عقابه فراتر از یک معاهده حقوقی و مسئولیت آنان است. تلاش کردیم نظر حافظ یا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان را در مورد اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران داشته باشیم، اما با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. متخصصین امور آب و کارشناسان بین المللی میگویند که ایران با تکرار پیام این گونه اظهارات در پی نفع بردن فراتر از معاهده هلمند است. نجیب الله صدید متخصص امور آب بر رادیو آزادی گفت
در بحث آب هلمند بزرگترین دریا رود هلمند است و در اونجا منافع دو طرف معلوم دارد در چوکات این معاهده و باید در چوکات این معاهده جستجو شود که متاسفانه نمیشه. مقامات ایرانی همواره منافعشان را خارج از معاهده آب هلمند جستجو کردند. واقعیت های این منطقه را کاملا ایرانی ها فراموش میکنند. این منطقه به یک دشت خشک مبدل شده، مردم ها بر نوشیدن ندارد و در این حالت این ممکن نیست بر افغانستان.
عبدالقیوم افغان کارشناس امور بین المللی بر رادیو آزادی گفت که ایران از موضوع آب بهره برداری سیاسی میکند.
سفیر ایران گفته بود که ما به توافق رسیدیم و مشکل حل شده. دیگه اینجا جای ابهامی نیست. باز که میبینیم سخنگوی وزارت خارجه ایران رد میکنه و این سوی برداشت میدانه، معلومه که باز اینا یک برنامه دیگه دارن، قرار تحت فشار قرار بدن حکومت سرپرست افغانستان. ایران همواره از تمام مسائل به اصطلاح بهره برداری سیاسی کرده که آب در صدر تمام موضوعات قرار داره.
اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده، اما طالبان و حکومت‌های قبلی افغانستان بارها گفتند که بر اساس توافقنامه آب هلمند به عقابه ایران پابند هستند، اما به دلیل خشکسالی‌های دوامدار میزان آب دریا کاهش یافته است. افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق افغانستان باید هر سال 820 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. با اساس این توافقنامه ایران 20% از آب هلمند را دریافت می کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
چند روز پیشتر ما در شفاخانه ملاله زیجنکون یعنی در شفاخانه یعنی برج چالاک است. در اینجا یک مریض داشتیم که او مولادی و نسایی بود. رفتیم در اونجا 41 نفر مریض متواتر به خاطر از این که دکتر نیست، اونجا دکتر متخصص نیست. 41 نفر میخواندن و پایوازشم میخواستن و که این عملیات میشه. ما از امی کسایی که پانتون بند کردن کردن که در قرآن کریم و هم فقه در تمام دی از که باید زن و مرد مکتب بخوانن دیگه، ما از امی خواهش میکنیم که نکنن که تمی خوهرا و مادرا خود باید احترام بکنن، جنگ نکنن، امی پانتون ها و مکاتب چیز کنن. اگر نی باید یکی دو سال باید امی بلکل امی داکتر از این شفاخانه ولادی مسایی خلاص میشه.
امروز که مکتب ها بسته هستند بسیاری از ما دانش آموزان نمی توانیم به تحصیل ادامه بدهیم. این اندی ما را بهتر انداخت و بسیاری از فرصت ها را از ما گرفته. از بسته بودن مکتب ها علاوه بر این که باز محرومیت از تحصیل شده بر روحیه و رشد فردی ما نیز تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از دانش آموزان در حال از دست دادن فرصت های آموزشی و شغلی برای آینده خود هستند. برای بازگشایی مکتب ها از مسئولین خواهش میکنیم که مکتب ها را دوباره باز کنند. بازگشایی مکتب ها نه تنها بر ما کمک میکند تا به آینده روشنتر برسیم، بلکه باعث میشود که کشور ما از بحران آموزشی عبور کند.